ببینید به همین آیات قرآن ها، دوزار اینا ارزش نداره نزد خداوند. شک نکنید، فکر نکنید ما خدا رو میتونیم فریب بدیم، اصلا از این خبرها نیست. یه نفر اومد پلوی فکر کنم امام صادق علیه السلام اومد گفت نمیدونم نمازم چقدر قبول شده، چقدر تأثیر گذاشت. حالا من یه خورده مفهومش رو امروزی تر میکنم، با ادبیات خودم البته میگم، یعنی مثلا چقدر نمیدونم نمازم تأثیر گذاشته شده دیگه. خیلی تعبیر قشنگی است، فکر کنم امام صادق علیه السلامه، حالا یکی از معصومین. گفتم که بعد از نماز حالت چطوره؟ به میزانی که بعد از نماز از اون بدی ها دوری میکنی، یعنی نمازت نماز بوده. یعنی اگر نماز خوندی و بعد اومدی دروغ گفتی، یعنی پس معلومه این نمازت هیچی نیست. چلا؟ چون ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر آدم رو دور میکنه. اگر نماز خوندی، نماز شب خوندی، اومدی فردا صبح دو مرتبه همون آدم بده بودی، یعنی همون کسی بودی که سر دیگران کلا گذاشتی، حق دیگران رو پایمال کردی، فکر نکن اگر نماز شب داری میخونی یا مثلا جای مهر تو پیشونیت تو وضعیت خوبه. نه، از این خبران نیست. حالا ممکنه بعضی بگن چرا اینقدر تون میری آی فتی پور؟ خب ما جماعت قرآنیم دیگه، این کسانی که الان تو این ساعت نشستن دارن قرآن گوش میکنن، خب باورایی دارن دیگه، نشستیم با هم دیگه داریم قرآن گوش میکنیم، یه حداقل خودمون با خودمون رو راست باشیم. فکر نکنیم اگه این قرآنی که داریم میخونیم همین وقتی که الان داریم اختصاص میدیم اگر تأثیر نذاره تو زندگی ما، اصلا پس چیکار داریم میکنیم؟ وقتمون داره میگذره، حواسمون باش.
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. راه درست همینه، هیچ پیچیدگی هم نداره، مستقیم مستقیم، قوام داره، به نتیجه میرسه، از اون تبعیت کنید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. یه وقت این طرف اون طرف نپیچین. یعنی اگر دیدید برای خودتون دارید یه جورایی توجیهی میکنید، یعنی دارید منحرف میشی، شک نکنید. حالا یه ذره یه ذره فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تقوا یعنی همین. ببینید اصلا همین الان تقریبا وقتمون هم به اتمام رسید برای این تلاوت. ما سه تا آیه رو بررسی کردیم، یعنی 151، 152 و 153. خیلی زیادم نبود. خب سه تا آیه از سوره انعام، این همه توش نکته بود، نکته هایی که تو زندگی میشد استفاده کرد. حالا اگه من همینطور اینا رو میخوندم رد میشدم میرفتیم چی؟ ما به دنبال فهم معانی هستیم و راهکار پیدا کنیم. باور کنید بر اساس همین سه تا آیه میشه در واقع یک زندگی بلند مدت رو برنامه ریزی کرد. اگر هم شما تجربه ای دارید در رابطه با همین آیات یا آیات دیگه، پیامک بزنید 3900 کمان کلان، من این سر از پیامک ها رو آماده میکنم میخونم، یا اینکه تماس بگیرید 220-486-225-009. و اون سوال جدایی خودمونم برای این برنامه داشتیم که اگر خدا رحمان و رحیم و بخشنده است، پس این داستان های عذاب و جهنم و آتش سوزان و این حرفا چیه؟ فکر میکنید شما پاسخی میتونید به اینها بدید یا نه؟ پیامک بزنید 3900، تماس بگیرید 220-486-225-009.
نظر من این آتش جهنم برای اونه که منکر خدا هستن و به کلی وجود خدا رو نفی کنن هستش، وگرنه برای ما که آیاتی هست که خداوند تواب و بدترین گناه ها هم حالا وقتی توبه میکنیم و روبه خدا میدیم خدا ما رو میبخشه، آتش جهنم برای ما معنی نداره که ما عاشق مهر خداییم، عاشق مهربانی خداییم، نه به خاطر ترس از خدا دوستش داشته باشیم. ما تشکر، ممنون از برنامه خوبتون.
ببینید بحث رحمت خدا، حالا خدا با اون تو قلب آدمای مؤمنه، بحث رحمت خدا که کاملا مشخصه، بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته هم که گفتید، من این مقدار میخوام بیشتر دوستان حالا بهش توجه داشته باشن. پس این عذابه یعنی چی؟ یعنی خدا مثلا یه نفر گفته که خدا گفته دروغ نگید و طرف دروغ گفته و خدا گفته آن حالا چون دروغ گفتی پدرت در میارم، اینجوریه؟ یعنی خدا اینطوری برخورد میکنه؟ یا اینکه نه، یه مدل دیگه است. 224-786-225-009 شماره پیامک 3900.
اون آیه‌ای که از قرآن روی من تأثیر بسیار زیادی گذاشته است همین است که میگوید اگر همه جهان با هم شوند، انس و جن با هم شوند، بتوانند سوره همانند یکی از سوره های قرآن بیارند، اون موقع حرف این کافران صحیح است. و حقیقتا هم تا کنون، نه در گذشته، نه در کنون، نه در آینده، کسی نخواهد توانست همانند قرآن بیاورد.
0911 آقای محمدعلی دولت خوی اگر اشتباه نکنم از ساری گفتن معلم که به دانش آموز نمره 0 نمیده، این دانش آموزه که درس نمیکنه، تلاش و کوشش نمیکنه، زحمت نمیکشه، غلط جواب میده و با برگ و ورقش خالی و سفید میده و به تعبیر اینطوری او 0 میگیره. معلم نمره 0 نمیده، دانش آموزه که 0 میگیره و مردود میشه. خداوند مهربانم کسی رو به جهنم نمیبره. این انسانی که با انجام گناه برگه و ورقه اعمالش رو سیاه میکنه، نتیجتاً جهنم رو برای خودش انتخاب میکنه. خیلی ممنون آقای محمدعلی، خیلی خوب بود. یعنی نگاه کنید، خدا لجبازی با ما نداره بگه حالا که مثلا حرف منو گوش نکردی اینطوری. نتیجه رفتار غیر از این نخواهد بود. نتیجه عدم رعایت مقررات قوانین راهنما رانندگی میشه تصادف و خسارت. این در نظر بگیری. اون تعبیری که خدا میگه واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، یعنی انسان ها و سنگ ها هیزم اون هستن، نه اینکه خدا، نعوذ بالله، پناه بر خدا، مثلا بگیم که خدای سادیسم، نه اصلا اینجوری نیست. میگه رفتار شما، خب بی توجهید، این دردسر برای خودت درست کرده دیگه. اینم یه نوع نگاهه.
خیلی مهربانه، نقدر مهربانه که حتی روز قیامت هم شیطان هم به تمه میفته. که خب ما از هم ببین، یه پدری که حاضره تیر به چشم خودش بره اما خواهد به پای بچهش نره، همین پدری که اونقدر مهربانه بچهش، حتی گاهی وقتا بچهش هم تنبیه میکنه، اون تنبیه کردن این محبته، یعنی سازنده است. من فکر کنم همینم هست. حالا بلا آتش مثال میزنم، خداوند مهربانه، غضبش هم برای ما نوع مهربانیه، مشیتش. متشکرم از برنامه خوبتان. سید علی اکبر حسینی از کرمانشاه، التماس دعا.
خیلی از دوستان تو پیامک‌هاشون بعضی از آیات رو گفتن، مثلا گفتن که آیت الکرسی. یکی از دوستان گفتن سلام آقا، شما خودتون چرا 10 دقیقه زودتر برنامه رو جمع میکنید؟ ما حقیقتش البته خب یه زمانی رو داریم، حسب اینکه دقیقاً اون 60 دقیقه رو که نمیتونیم داشته باشیم، گاهی حسب برنامه‌ای که ابتدا و انتها هست مقدار تاخیر میفته یا مقدار زمان رو باید در نظر بگیریم، وگرنه قصدمون نیست که خود نکرده کم کاری کنیم. البته این نکته هم بگم، 0913 95 61، خیلی خوشحالم از اینکه شما نسبت به دقیقه ما هم حساس هستید. 0912-1241 گفتن رحیمی هستم، سوره مبارکه والعصر راه رو برای گناهکاران پشیمان آسان و ساده میکنه و زمینه قبول توبه رو از جانب خداوند متعال هموار میکنه. این که تعبیری که همه در خسارتن مگر اون کسانی که ایمان دارن، عمل صالح انجام میدن، صبر میکنن. آره موافقم با شما، یه نگاه قشنگیه. 0912-1739 گفتن سلام، آتش نتیجه اعمال فرد است، این قانونه. یعنی میگم بر اساس یه قانونه، یک اتفاقه. این هم از همون نگاهی بود که عرض کردم خدمت شما. 0914-1763 گفتن سلام، عذاب خدا واسه حق الناس، خدا مهربون تر از اونی که به خاطر نماز و روزه عذاب بده. آها، گفتن که عذابی که خدا گفته واسه حق الناسه، نه به خاطر حق الله. یه نکته بگم بعد نیست، ما فرصت داریم آقای علایی که من بگم، این بحث حق الله و حق الناس رو در نظر بگیرید. بحث حق الله، یا آقای علایی واسه بغل دست منو داریم صحبت میکنیم. این حق اللهی که گفته میشه راهکارهایی است که ما قوی تر میشیم. مثلا مثل میمونه که یک مربی برگرده بگه که این ورزش ها رو انجام بدید، خب سهم خودشه دیگه، مربی داره میگه این کارا رو انجام میده، مراقبت هم میکنه، این به دیگران کاری نداره. اگر من اون تمرین رو انجام ندم خب تو مسابقه رتبه نمیارم، موفق تر نخواهم بود. خدا هم اگه گفت مثلا نماز و روزه و این حرفا، این بیشتر برای مراقبت هایی ماست. فکر نکنیم خدا نیاز داره به اینکه ما نماز بخونیم. حق الله اینجوری نگاه نکنید. اون وقت اگر در نظر بگیریم با این مدل، حق الله هم حساب کتاب داره. یعنی این که خب من میگم من کم گذاشتم تمرینات رو انجام ندادم. فکر میکنم اینطوری بد نیست نگاه بکنیم.
من نصری هستم و علاقمند به مسائل قرآنی. از صفر شروع کردم و بیشتر اینو از قرآن گرفتم که هر کس هر چقدر تلاش کنه، خدا به اندازه سعی و تلاشش بهش حالا یا روزی رزق مالی یا معنوی میده. بعدش همین که میخواستم یه سوالم از آقای فتیحپور داشته باشم که چرا تمام قرآن مشهور جهان از مصره؟ با تشکر، خداحافظ.
از شاید خدمت شما که بحث این که چرا قاری ها بیشتر مصری هستن، خب در یه دوره مصر در گذشته ها عرض میکنم، خصوصا جامعه الازهر رو در نظر بگیرید، خب اینا خیلی قدمت دارن در سالیان سال گذشته، مثلا 200-300-400-500 سال پیش مثلا، و سابقه خب تلاوت وقتی در یک مرکز هست بیشتر خواهد بود. این یه نکته. زبانشون خب زبان عربی بود، ما زبان فارسی بود. الان تلاوت قرآن رو من چون بحث تخصصی تلاوت رو کار میکنم عرض میکنم، خاطرم هست مثلا ما ساله 60-61-62 که مثلا تلاوت قرآن انجام میدادیم، تلاوت اینطوری نبود که یعنی کسی قرائت قرآن نمیشناخت، الهان رو نمیشناخت، بحث حتی خود قاریا رو نمیشناخت. من خاطرم هست رفته بودیم مثلا از یه نفر بپرسیم که مثلا تلاوت استاد قلبه شده رو اون موقع، بعد این فکر میکرد خواننده است، میگه ما تلاوت خواننده رو ندیم، خواننده نیست، این قاری قرآنه. خب ببینید الان تلاوت ایران یه جایگاهی پیدا کرده، زمان میبره، اینو باید بزنیم بر اساس زمان دیگه. خب مصری ها بحث تلاوت قرآن قدیمی تر و به زبان و در قد الهان عرب نزدیک تر بودن، همین، چیز خاصی نیست. البته این رو بگم که الان وضعیت تلاوت ما نسبت به مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش خیلی عوض شده، خیلی بهتر شده.
جان 51-52 سالم، در تمام عمرم کارگر بودم، برای دیگران کار کردم، از من بهره کشی کردم، تحقیر کردم، کتک زدم و من هرگز نتونستم ازدواج کنم. الان از خدا میپرسم، چون علما میگن که ما دنیا اومدیم سختی بکشیم، امتحان پس بدیم. حتی در عالم قبر و برزخ فشار قبر برای همه ما چنانی که شیر مادر از چشمامون بیرون میزنه. پل صراط و عذاب دوزخ و آخرت و چرا چپ نگاه کردی، چرا اون کار کردی، اینا این که سراسر رنگی که من دارم تحمل میکنم، بعد فردای قیامت من دوباره تنبیه کنن چرا اون موقعی که توی دنیا کتکت میزدین دست بکشیدی، چرا صاف با نیستدی کتک بخوری، چرا خم شدی، چرا کم آوردی، چرا آرزوی مرگ کردی. تو خدا اگر کسی جواب داره این جوابای منم بده، من کافر نیستم، مؤمنم، نماز خونم، شرمنده اسمم نمیگم، از فقر و بی کسی پناه آوردم به آسای شمال، اینجا هم دارن با من بد رفتار میکنن، یکی جواب منه بده. ممنون از برنامه.
عزیز دلم، نمیدونم الان شما کجا هستی و من چه کاری میتونم برات انجام بدم. شاید شرایطی رو بتونیم فراهم بکنیم که با هم یک صحبت طولانی داشته باشیم. فقط این نکته رو من یک کوچولو میخوام تو ذهن تصحیح بکنم. کی گفته که ما قراره در دنیا عذاب بکشیم، رنج بکشیم؟ اون صحبتی که لقد خلقنا الانسان فی کبد یه تعبیری داره. مثل این میمونه که من میگم که اگه کسی میخواد پیشرفت کنه سختی باید متحمل بشه. بله. اگه نفر میخواد رتبه های المپیک رو بگیره، مثلا مدال المپیک بگیره، خب باید سختی بیشتر تحمل کنه. اما این به معنای شکنجه و عذاب و این حرفا نیست. اصلا من نمیدونم همچین تعبیری کجا داریم. بله، زندگی پیروزی همراه با سختی، شما باید سختی ها رو تحمل بکنید. تحمل کردن نه به معنای پذیرفتن ظلمه. این یه نکته. درباره شخص شما من حقیقتش نمیدونم. از این بابت خیلی متاسف و متاسرم که یه چنین اتفاقاتی برای شما رقم خورده و حالا باید تلاش بکنم هم من هم دیگر دوستان که بتونیم باری رو از رو دوش شما برداریم یا اجازه ندیم یک کمچین اتفاقات دیگه بیفته. ولی خواستم به شما بگم که اولا امیدوار باشید. یک، میدونم شما کافر نیستید، دمتونم گرم، ما مخلص شما هم هستیم. نگاه امیدوارانه، یک، و اینکه مطمئن باشید اتفاقا در درون این سختی هایی که شما الان اسمش رو آوردید نمونه های مختلفی از که آدمایی تونستن به مدارج خیلی 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 بالایی برسن. یک کوچولو بهتون میگم، مثلا خود مرحوم دکتر حسابی رو شما برید سرگذشت رو بخونید، اتفاقاتی برای این شخصیت رخ داده که اگر اون توی زندگی دیگران بود ممکن بود کلا از هم بپاشن، اما یه نفر تونسته تاب بیاره، توان بیاره و در یک جایگاه بالایی قرار بگیره. حالا درباره شما چگونه است نمیدونم، شاید یه راهکاری هم برای شما بشه پیدا کرد. فقط میخوام بهتون بگم که مطمئن باشید راهش وجود داره. توکل کنید به خدا، مایوس نشید، عقب نشینید و حتما راهش رو پیدا خواهید کرد. حالا چه از طریق این برنامه، شاید این جرقه باشه در ذهن شما، چه جاهای دیگه. وابتغوا من فضل الله، یه چیز رو من حداقل از خدا میفهمم. خدا، حالا با این تعبیر عادی دارم یا من نگاه جنسیتی ندارم، یعنی نگاه معرفتیه، خدا نامرد نیست، خدا پشت کسی رو خالی نمیکنه. این یه تیکش رو مطمئن
اینکه خدا رحم مروت دارد و بخشنده است شکی نیست، اما اگر در یک جامعه قانونمند فردی آگاهانه مرتکب قتل شود و یا در تصادف رانندگی عمدن فردی را بکشد و یا ناقص کند و مجازات نشود، آیا باز هم در آن جامعه قانونمند عدالت برقرار شده است؟ مسلماً خیر. پس باید حق به حقدار برسه و قانون رعایت بشه. ماندنان لوندی از ته.
صفر 918-3985 گفتن که آتش از جهنم نیست، آتش ز جهنم نیست، آنان که در آن سوزن هیزم ز جهان بردن و اشاره کردن. حالا من خیلی بیتو دقیقا متوجه نشدم که گفتن از آخوند ملا علی معصومی حمیدانی رحمت الله علیه. خب بندم حمیدانی هم و ارادت دارم به آقای آخوند، خصوصا که استاد من مرحوم آیت الله رحمانی حمیدانی شاگرد آقای آخوند بود و این توفیق داشتم که در خدمت ایشون آموزش دیدم. حالا تعبیرشون اینه دیگه، یعنی آتشی برای ما تعریف نکنه، ما خودمون این کارو کردیم، خودمون درد سر درست کردیم واسه خودمون. اینم یک نگاه، خیلی هم ممنون از شرط خدمت شما. 0916 84 90. آقا حمیدرضا از بروجه گفتن که خداوند مهربانه ولی ظالم نیست، و گفتن ظالم نیست که هر که هر کاری که دلش میخواد بکنه همه یه جور مزد داشته باشن، یعنی بر اساس عدالت اون کم و زیادی ها و درد سرا یا موفقیت ها. با تو موافقم، این از اینکه خداوند ظلم نمیکنه، این تعبیر زیاد در قرآن داریم. 0918-63-77 اشاره کردن به این آیه، و ربک الغفور ذو الرحمه لو یاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا. این اشاره به اینکه خداوند صاحب مغفرت، صاحب رحمته، اونا اون چیزی که به دست میارن خودشون زمینه عذاب رو بنوی برای خودشون فراهم میکنن. 0921-6211 آقا سیاوش از کرج گفتن که ما نتیجه اعمالی رو که انجام دادیم دریافت میکنیم، هرچند که خداوند به ما فرصت میده و ما رو میبخشه. خداوند رحمان و رحیم، ما درست عمل نمیکنیم. آقای علایی عزیز یه تلاوتی آماده کردن، تهیه کننده من قرآنی باشه اینجوری ها، سری یه تلاوتی آماده کرد، سوره مبارکه احزاب آیه 41 از استاد قلبش، هم چون گفتیم از استاد قلبش آوردن. کدوم تلاوت، تو مصرشینه یا تو ایرانه؟ تو ایرانه. خب تلاوتشون تو ایران. آیه 41 سوره مبارکه احزاب رو بیارید، گفتن که مرتبط با این مباحثمون هم هست، بریم بشنویم. الله اکبر، یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، اذکروا الله ذکرًا کثیرًا، خدا رو زیاد یاد کنید. بازم میگم نه اینکه تسبیح بردارید، لزوما به این معنا نیست، ذکر گفتن سر جای خودشه، اونو نمیخوام زیر سوال ببرم. منظورم اینه که فقط ذکر گفتن نیست، اینکه یعنی هر کاری که میخوای بکنی به یاد خدا انجام بده، این میشه اذکروا الله ذکرًا کثیرًا.
اذکروا الله
الله و سبحوه بکرتا و اصیلا، صبح تا شب. یعنی چی؟ یعنی صبح تا شب رو سجاده بشینی؟ نه، یعنی اگه دارید کار کارگری میکنید، اگر دارید چه میدونم کشاورزی میکنید، اگر دارید تعمیر میکنید ماشین رو، اگر دارید کار اداری انجام میدید، اگر مدیر هستین، اگر هر جایگاهی که هستین، اون کاری که دارید انجام میدید و اون کاری که دارید در حال بهش میپردازید، اگر اون رو تو ذهنتون داشته باشید که خدا از من راضیه که من این کارو چجوری انجام بدم، این مهمه. این یعنی ذکر خدا دیگه، صبح تا شب، شب تا صبح، فرقی نمیکنه. اون کسی که با یاد خدا میخوابه، یعنی مثلا نیتش اینه که خدا من استراحت میکنم که یه توانی داشته باشم که وقتی بیدار شدم بهتر بتونم در مسیر تو و برای جلب رضای تو تلاش و کوشش کنم، کار کنم، این خوابش هم عبادت، خواب این آدم هم عبادت. این آیه رو دوست دارم. ممنون آقای حسینی از مشهد که پیامک زدید. این آیه خیلی آیه قشنگی، میدونید یعنی چی؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا هوای ما رو داره، خدا و هر آنچه که متعلق به اوست از فرشته ها درود میفرستن و کمکمون میکنن. یعنی چی؟ یعنی تو زندگی بالا پایین هست، گاهی دچار تاریکی میشیم، دچار تردید میشیم، دچار یأس میشیم، کم میاریم، خدا اونجا کمکمون میکنه. لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. تحیتهم یوم یلقونه سلام. این تعبیر رو گفتن تحیت اونها در روزی که او رو دیدار میکنن سلامه. حقیقتش من یه نگاه دیگه میخوام داشته باشم به این که هر لحظه که ما به یاد خدا هستیم داریم خدا رو دیدار میکنیم و از خدا جز خیر و سلامتی برای ما نمیرسه. آقایی که الان پیامک زدین به من 0938 4554، کارگر از در قد اهواز، که میگید الان من تعدیل نیرو شد و اخراج شدم و به فکر خودکشیم، اینجورا نیست برادرم. میفهمم، درک میکنم، حقیقتش درک میکنم که سخت برات، نه برای تو، برای خیلی ها پیش میاد تعدیل نیرو. ولی من یه سوال میخوام ازت بپرسم، مگه آیت الکرسی نخوندی؟ خدا که نمرده، هو الحی، او زنده است، به تو زندگی داده. من مطمئنم شما و هر کسی که تو سختی گیر میکنه، این تجربه خود ما هم هست، مطمئن باشید میتونیم از پسش بر بیاییم. شک نکنید، سخت میگذره، اما میگذره و رو به آسانی خواهد بود. انما مع العسر یسرا، با سختی آسانی است.
و اعد لهم اجرا که
خدا یه پیامبری هم فرستاده که خود او هم عین این اتفاقات ما رو تجربه کرد. برای همه ما زندگی پیامبر رو نگاه بکنید، سختی بوده، هجرت بوده، گفتن دروغ میگه، میخواستن بکشنش، فرار کرده. این که هجرت میگم یه نوع فرار کردن دیگه، از اونجا اومده این میخواستن بکشنش. حالا فرار کردن رو مذموم در نظر نگیرید، یعنی یه تدبیره. این که دارم میگم یه خورده به خاطر اینکه توجهتون رو جلب بکنم، پیامبر رو میخواستن تو مکه بکشن، پاشون اومد مدینه. هجرت دیگه سختی بالا پایین، اما او بشارت دهنده است به خوبی، به امید برای همه ما. و حواسمون باشه که اگر اشتباه عمل کنیم خسارت خواهیم دید، اونم برای همه ما.
و داعیا الی الله بإذنه و سراجا منیرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
فضل خدا بزرگه برای همه ما، از پیامبر خاتم گرفته تا همه انسان ها. ما باید ازش سهم داشته باشیم. خب من این تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم. آقای بهرامی نوید از همدان خیلی خیلی ممنون. من این آیه رو سریع بگم. تلاوتی که شنیدیم سوره مبارکه احزاب بود، آیه 41 به بعد بود دیگه، سوره مبارکه احزاب با صدای استاد قلبش. ببینید عذاب خدا لزوما اون آتشه نیست که فکر میکنیم. عذاب خدا یعنی که ما خودمون رو محروم کردیم از توجه خداوند. این خودش بزرگترین عذابه. تعبیری که توی آیه 77 سوره مبارکه آل عمران هست، ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا، یعنی اون کسانی که عهد خدا رو فروختن به بهای اندک، یعنی بی توجهی کردن. همون حرفایی که الان زدیم، همون آیاتی که الان خوندیم راجع به عهد و پیمان خدا که از ما چی خواسته بود، شرک نبرزیم، خیانت نکنیم، والا تعابیر زیادی که تو برنامه گفته شد. خدا میفرماد اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، هیچ نصیبی اینا روز آخرت نخواهند داشت. ولا یکلمهم الله، خدا به اونها حرف نمیزنه. ولا ينظر الیهم یوم القیامه، خدا به اونها نگاه نمیکنه. ولا یزکیهم، اونها رو بهشون توجه نداره، تزکیه نمیکنه. ولهم عذاب علیم، یعنی خدا تعویلشون نمیگیره. این یعنی عذاب. این از آتش بدتره. شاید آتش رو نماد در نظر میگیریم، اصل عذاب این. یه تعبیری در دعای کمیل داریم از امیرالمومنین که گیرم و من تحمل بتونم بکنم آتش دوزخ رو، فراغ تو رو چیکار کنم، بی توجهی تو رو چیکار بکنم. اصلا این که ما فرصت ها رو از دست میدیم خودش یعنی عذاب. این که ما از نعمات خدا درست استفاده نمی کنیم خودش یعنی عذاب. حواسمون باشه. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. باز هم انشالله هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود، روزهای جمعه ساعت 15 تا 16. اگر میخواید از برنامه حمایت کنید، هر جای ایران هستید 162 رو بگیرید، 162 شماره روابط عمومی سازمان. ابراز لطف شما نسبت به برنامه خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه این برنامه رو تداوم بدیم بهش. منتظر نظرات شما هستیم. تا برنامه بعد شما از جانب خدا مهربان میسپارم. خدا نگهدار.